بوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با گذشت نزدیک به 2 ماه از آغاز اعتراض‌های آبان ماه، مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز نه تعداد کشته‌ها را اعلام کردند نه شمار بازداشت شدگان را. و در میان این بی‌خبری‌ها، بازداشت منتقدان، فعالان مدنی و فعالان صنفی در ایران همچنان ادامه دارد. در ادامه برنامه دریچه این هفته همچنین وضعیت چند تن از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و سیاسی زندانی در ایران را بررسی خواهیم کرد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و از شما دعوت میکنم در ادامه در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. خبرها از ایران. هاکیست، مادر، خواهر و یکی از عموهای پویا بختیاری، یکی از کشته شدگان اعتراضهای آبان، پس از 2 هفته بازداشت آزاد شدند. اما پدر پویا و یکی دیگر از عموهای او همچنان در بازداشت به سر میبرند. پویا بختیاری 25 آبان در جریان اعتراضها در مهرشهر کرج با گلوله ماموران امنیتی کشته شد و خانواده او برای شرکت در مراسم 40 فرزندشان فراخوان داده بودند. با وجود انتشار آمارهای متفاوت از کشته شدگان اعتراضهای آبان ماه از 300 تا 1500 نفر، مقامهای ایران هنوز تعداد کشته شدگان اعتراضهای آبان ماه را اعلام نکردند. مرتضی اسماعیل پور، فعال حقوق بشر در آمریکا، از دلایل این موضوع میگوید.
ماهیت جمهوری اسلامی در سرکوب مخالفین هستش. از اول انقلاب تا به امروز در مورد آبان ماه موضوع کمی متفاوت هستش، به خاطر اینکه کشداری که در آبان ماه صورت گرفت در زمان بسیار کوتاهی بود، یعنی در 3 تا 4 روز بیش از 1500 نفر کشته شدن. این آمار میتونه مشروعیت حکومت جمهوری اسلامی بیش از پیش مورد ضربه قرار بده و زیر سوال ببره، و به خاطر همین مسئله حکومت جمهوری اسلامی حتی از کسانی که کوچکترین اشاره به وقایع آبان میکنن باش مقابله میکنن. از افرادی که در ایران هستن، خب به خاطر فضای امنیتی انتظار نمیشه داشت که آمار دقیقی رو بررسی کنن و کسب کنن، و به خاطر همین مسئله جمهوری اسلامی از همین فضای امنیتی پلیسی استفاده میکنه و سعی در کتمان و مخفی کردن آمار واقعی میکنه. جمهوری اسلامی سعی میکنه که با کتمان کردن این موضوع از اشتباهات خودش دور باشه و مردم رو برای خودش نشورونه. اعتراض کنن نگان از فعالین سیاسی و کسانی نبودن که خانواده اونها با شرایط سیاسی جامعه آشنا باشن. طبیعتا این نیروهای امنیتی وقتی به منازل این افراد میرن با تهدید و ایراد منجر به ساکت کردن خانواده ها میشن. خب خانواده ها نگران اعضای دیگر خانواده خودشون هم. و از سوی دیگر در زمان تحویل دادن جنازه ها، خب خانواده ها وقتی با این روبرو میشن که تعهد باید بدن هیچ نوع اعتراضی نکنن، طبیعتا مجبور به سکوت شدن.
به جز کشته شدگان، هزاران تن هم در جریان اعتراضهای آبان ماه بازداشت شدند که از تعداد دقیق اسامی و شرایطشان در زندانها خبر چندانی در دست نیست. بازداشت شدگانی که مدافعان حقوق بشر نگران وضعیتشانند، از عدم دسترسیشان به وکیل تا احتمال اعمال فشار و شکنجه بر آنان برای گرفتن اعترافهای اجباری علیه خودشان. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، میگوید
بر اساس گزارش‌های رسمی بیش از 7000 نفر دستگیر شدند. تعدادی از این دستگیر شدگان افراد مجروحی بودند که از بیمارستان منتقل شدند بنابر گزارش‌های نهادهای حقوق بشری، و این دستگیری‌ها همچنان ادامه داشتند. دستگیری خانواده‌ها، همچنین فعالین مدنی که شاید مستقیما در اعتراضات دست نداشتند، در هفته‌های اخیر دستگیر شدند. خب هم ما هم نهادهای دیگر حقوق بشری، سازمان حقوق بشر ایران، ما شدیداً نگران این افراد هستیم، چون گزارش های مبنی بر شکنجه وجود داره از درون زندان ها، به خصوص زندان رجایی شهر. تعدادی از این دستگیر شدگان تحت فشار هستند برای گرفتن اعتراف، همچنان که یک سری خبرگزاری های وابسته به نهادهای امنیتی هم اعتراف مربوط به این افراد رو پخش کرده و ما فکر میکنیم که این اعترافات تحت فشار گرفته شدند. این خیلی مهم هست که جامعه بین الملل به مسئله دستگیر شدگان بیشتر توجه کنه، چون که هم احتمال شکنجه و اعتراف اجباری وجود داره، هم مسئله سلامت زندانیانی که مجروح بودند و بر اساس اعترافاتی که از این افراد گرفته میشه احکام سنگین براشون صادر شه.
و بازداشت معترضان، منتقدان و فعالان مدنی و صنفی در ایران همچنان ادامه دارد. علیرضا فرشی، فعال مدنی ساکن تهران و حجت امامی، معلم و فعال مدنی ساکن شاهین دژ، از جمله افرادی‌اند که هفته پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. جعفر ابراهیمی، عضو کانون صنفی معلمان تهران هم که 5 دی ماه در گورستان بهشت سکینه کرج بازداشت شد، همچنان در بازداشت به سر می‌برد. مهدی سعیدی سخا، شهروند 64 ساله ساکن تبریز و زندانی سیاسی سابق، هم 4 دی ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شده و از وضعیتش خبری در دست نیست. همزمان آنیشا اسداللهی، فعال مدنی، هم در پی احضار به اجرای احکام دادسرای اوین برای اجرای حکمش به زندان اوین منتقل شد. او که پیشتر در پی شرکت در تجمعات کارگری بازداشت شده بود، به 1 زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده است. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، درباره موج بازداشت فعالان مدنی در ایران میگوید:
یک ضریب ثابتی داشته همیشه بازداشت فعالین رسانه‌ای و مدنی از دهه 70 به بعد که فضا با اصلاحات باز شد و بعد حکومت ترسید از اینکه اوضاع از دستش خارج بشه. بعد از جنبش سبز ما همین داشتیم، بعد از اعتراضات دی ماه 96 و آبان 98 مرتب هراس حکومت بیشتر میشه و سعی میکنه نقاط قابل پیش بینی رو با بازداشت و تحت فشار قرار دادن مهار بکنه، ولی خب میشه از جاهایی که فکرشون نمیکنه دوباره این اعتراضات سر بیرون میزنه. ولی متاسفانه ما الان شاهد 2 نکته همزمان هستیم. یکی این که حوادث متعددی پیاپی اتفاق میفته و این بازداشتی‌ها به سایه میرن، و نکته دوم اینه که حساسیت افکار عمومی هم کم کم کاهش پیدا میکنه. یعنی گویی ما با یک فضای خونسایی که عادت کرده این حوادث مواجه هستیم، مثل عادت کردنش به مرگ انسان‌ها در حوادث مختلف، در حالی که بایستی تأکید کرد بر اینکه فعالان سیاسی مدنی، همه روشنفکران، همه کسانی که برای انسان کرامتی قائل هستند، نباید فراموش بکنن این بازداشتی ها رو، و خوب خانواده‌شون و وکلاشون نقش زیادی در طرح این مسئله دارند.
محمد نوریزاد، فعال مدنی، مستندساز و از منتقدان جمهوری اسلامی، در پی وخامت وضعیت جسمیش هفته پیش به بیمارستان منتقل شد. او از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی است که مرداد ماه بازداشت شده و همکنون در اعتصاب قضاست. فاطمه ملکی، همسر محمد نوریزاد، درباره وضعیت همسرش بیشتر میگوید.
آقای نوریزاد از 20 مرداد در بازداشت موقت به سر میبرند، یعنی در حقیقت الان 150 روز گذشته و ایشون بلا تکلیف هستند و نه دادگاهی تشکیل شده و نه پرونده‌ای برای ایشون به اصطلاح قائل شدن که وکیل بتونه بره بخونه. در حال حاضر برای همین موضوع آقای نوریزاد حدود 2 هست که دست به اعتصاب قضا زدن و در اعتراض به این مسئله هم ملاقات نمیپذیرند و هم اینکه تلفنی برقرار نمی کنن و داروهاشون رو هم قطع کردن. به همین دلیل چندین مورد دچار مشکل شدن، جمعه پیش هم بیهوش شدن و متاسفانه شرایط مساعدی ندارن. جمعه قبل هم که آقای آقاسی که وکیلشون هستن و در صدر بودن که برن پرونده رو ببینن، پرونده حتی نیست و اگر وجود داره مطالعه بکنن، متاسفانه مادر آقای قاضی از دنیا رفته بود و ایشون 1 در مرخصی به سر بودن و ما منتظر هستیم که ببینیم به چه شکل برخورد میکنن و امیدواریم که ایشون رو هرچه زودتر بدون قید و شرط آزاد کنن، چون که عملا ایشون جرمی مرتکب نشدن و کار خطایی انجام ندادن که مستوجب این همه رنج و عذاب بشن.
چندی پیش شماری از فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه ای خواستار استعفای علی خامنه ای از سمت رهبری شده بودند که تعدادی از امضا کنندگان آن از حدود 5 پیش در وضعیتی بلا تکلیف در بازداشت به سر میبرند، از جمله کمال جعفری یزدی، محمد مهدوی فر، محمد حسین سپهری و عباس واحدیان شاهرودی. هنگامه واحدیان، فرزند عباس واحدیان، بیشتر میگوید:
پدر من و دکتر جعفری و آقای سپهری در جنان مکتبات مشهد هستن و آقای نوریزاد و آقای خواستار هنوز توی اطلاعات انگار که نگهداری میشن. واسه پرونده ها هم که چند بار وکیل بندی